بل نیم ساعت خبری مجله پیلېږي چې امید مرزبانی وړاندې کوي.
با تشکر و با عرض سلام و صبح خیر میزبان شما امید مرزبان. در این مجله خبری تا ساعت 8 با شما خواهم بود. در نیم ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. در گزارش ها خواهید شنید که شورای عالی صلح از این که عربستان سعودی از پروسه صلح افغانستان ابراز حمایت کرده است استقبال میکند. و باز هم یک جنرال ترکی فرماندهی ساحوی نیروهای آیسف در مرکز افغانستان را به عهده گرفت. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان را مرور خواهیم کرد. و اما آغازگر این مجله خبری سرویس خبری این مجله است. نخست سرخط خبرها. عربستان سعودی میخواهد یک مرکز بزرگ اسلامی را در کابل ایجاد کند. وزیر داخله پاکستان همراه با وزرای خارجه بریتانیا و امارات متحده عرب به عیادت ملاله یوسفزئی به شفاخانه رفتند که این دختر 14 ساله در آن بستری است. و طوفان موسوم به سندی به مناطق شمال شرقی ایالات متحده آمریکا رسیده و سبب سیلاب ها و قطع برق شده است. تفصیل خبرها. عربستان سعودی میخواهد یک مرکز بزرگ اسلامی را در کابل ایجاد کند. سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان دایی الحق عابد گفته است این مرکز اسلامی شامل یک پوهنتون، شفاخانه، مرکز ورزشی و یک مسجد که گنجایش 15,000 نفر را داشته باشد در تپه مرنجان کابل اعمار خواهد شد. این مرکز اسلامی که 60 هکتار زمین را احاطه میکند به نام شاه عربستان سعودی عبدالله بن عبدالعزیز مسمی خواهد شد. قرار است رهبری این مرکز را حکومت‌های افغانستان عربستان سعودی به طور مشترک به عهده داشته باشند. همچنان گفته می شود که کار اعمار این مرکز سال آینده آغاز خواهد شد. آیسف می گوید ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان دفاع در برابر حملات نیروهای حملات بیرونی بر این کشور نیست. سخنگوی آیسف دیروز در کابل به خبرنگاران گفت به اساس فیصله سازمان ملل متحد ماموریت این نیروها فقط مبارزه با تروریسم در داخل افغانستان است. اما شماری از آگاهان امنیتی میگویند جامعه جهانی در کنفرانس های مختلف در مورد افغانستان وعده دفاع از تمامیت ارضی این کشور را کرده است. سخنگوی نیروهای آیسف این سخن را در پاسخ به سؤالی درباره حملات راکتی پاکستان بالای ولایت های شرقی افغانستان گفت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر داخله پاکستان همراه با وزرای خارجه بریتانیا و امارات متحده عرب به عیادت ملاله یوسفزئی به شفاخانه رفتند که این دختر 14 ساله در آن بستری است. ملاله یوسفزئی چند هفته پیش در دره سوات هدف حمله طالبان قرار گرفت و به شدت زخمی شد. رحمان ملک وزیر داخله پاکستان، ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا و شیخ عبدالله بن زید وزیر خارجه امارات متحده عرب دیروز به شفاخانه ملکه الیزابت رفتند. آنها در این سفر با پدر ملاله یوسفزئی و کارمندان صحی شفاخانه ملاقات کردند، اما با خود ملاله از نزدیک ندیدند. یوسفزئی در 8 ماه اکتبر هنگامی که از مکتب به سوی خانه میرفت هدف حمله طالبان مسلح قرار گرفت و از ناحیه سر و گردن به شدت زخمی شد. او یکی از فعالان حقوق آموزش برای کودکان است. طوفان موسوم به سندی به مناطق شمال شرقی ایالات متحده آمریکا رسیده و سبب سیلاب ها و قطع برق شده است. بر اساس گزارش ها در نتیجه این طوفان جریان برق در بخش عمده از شهر نیویورک منطقه منهاتن قطع شده و سبب سرازیر شدن سیلاب ها شده است. مرکز ملی رسیدگی به طوفان ها در ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که این طوفان بادهای به سرعت 135 کیلومتر در یک ساعت را همراه دارد. در نتیجه این طوفان دسترسی بیش از 1.5 میلیون نفر به انرژی برق قطع شده است. این طوفان که حدود یک هفته پیش از برگزاری انتخابات در ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا رخ می‌دهد، کمپاین انتخاباتی دو کاندید را متضرر ساخته. رئیس جمهور باراک اوباما از حزب دموکرات و میت رامنی از حزب جمهوری‌خواه کمپاین‌های انتخاباتی خود را لغو کردند. نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه اخضر ابراهیمی دیروز گفت بحران سوریه خراب و در حال خرابتر شدن است. ابراهیمی این سخن را پس از دیدار با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت. اما او افزود با ناکامی آتش بس پیشنهاد شده توسط او ناامید نشده است. وای میگوید ما با جدیتی که میتوانیم باید کار کنیم و با یکدیگر در داخل و خارج سوریه همکار باشیم تا سطح خشونت ها را پایان بیاوریم، خشونت ها را ختم کنیم و سوریه را در مسیر ساختن یک سوریه جدید رهبری کنیم.
and launch Syria on the road to building the new Syria.
در کنفرانس خبری مشترک با ابراهیمی، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت جامعه جهانی باید با یک صدا درباره خشونت‌های سوریه حرف بزند. آتش بس پیشنهاد شده توسط اخضر ابراهیمی به خاطر عید الاضحی روز جمعه آغاز شد، اما هر دو جناح درگیر آن را رعایت نکردند. نیروهای دولتی و مخالفان مسلح رژیم به رهبری بشار الاسد یکدیگر را در رعایت نکردن آتش بس مقصر می‌خوانند. سلام از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. این هم گزارش هایی که در همین مجله خبری خواهید شنید. شورای عالی صلح از این که عربستان سعودی از پروسه صلح افغانستان ابراز حمایت کرده است استقبال میکند. باز هم یک جنرال ترکی فرماندهی ساحوی نیروهای آیسف در مرکز افغانستان را به عهده گرفت. نماینده سازمان ملل متحد و اتحاد عرب برای سوریه اخضر ابراهیمی دیروز گفت بحران سوریه خراب و در حال خرابتر شدن است. در جریان همین مجله خبری مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد و در برنامه رنگ های زندگی از یک خانم میپرسیم که چرا کارهای تجارتیش به ناکامی انجامید.
یکی که اول سرمایه کافی ما نداشتیم و دیگه رقیبای ما بسیار زیاد بودن، ما نتونستیم در این بخش، چون خودم لیسانس جغرافیا هستم.
با عرض سلام دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستن، میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. شورای عالی صلح افغانستان از این که عربستان سعودی از پروسه صلح این کشور ابراز حمایت کرده است استقبال میکند. اما عربستان سعودی تا چه حد میتواند در این مذاکرات صلح و در وادار ساختن مخالفین مسلح دولت به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان نقش داشته باشد؟ در گزارش از زرونه منگل میشنویم.
شورای عالی صلح افغانستان از اعلان حمایت عربستان سعودی از پروسه مذاکرات صلح در افغانستان استقبال کرده است. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا ابراز امیدواری کرده که پیش قدمی عربستان سعودی در حمایت از این مذاکرات تأثیرات سازنده‌ای را در قبال داشته باشد. عربستان سعودی که از جمله کشورهای انگشت شمار بود که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته بود، در گذشته نیز از گفتگوهای صلح حکومت افغانستان حمایت کرده بود، ولی گفته می شود که این کشور در این راستا گامهای قابل ملاحظه عملی نبرداشته است. در این حال کارشناسان افغان بر علاوه که نقش عربستان سعودی را در تلاش های مصالحه در افغانستان مؤثر می دانند، می گویند علاقمندی عربستان سعودی در موضوع مصالحه در افغانستان دلایل دارد. عثمان کامران تحلیلگر امور سیاسی افغان در اشاره بر روابط عربستان با پاکستان و نقش این کشور در موضوع مذاکرات صلح در افغانستان چنین میگوید:
از فکر کنم چې په سیمه کې په مجموع کې بل خصوص په پاکستان کې هم سیاست د بدلون خواته مخه کړی ده.
به نظر من در منطقه در مجموع و مخصوصا در پاکستان سیاست ها در حال تغییرند. فشارهای ایالات متحده بر پاکستان افزایش یافته است. با در نظر داشت تغییر سیاست در پاکستان و روابط درازمدت تاریخی عربستان سعودی با پاکستان، عربستان میخواهد با در نظر داشت حالات جاری در منطقه نقش استراتژیک را بازی نموده و به حیثیت کشور مؤثر نقشه را بازی کند و نمیخواهد در این موضوع بی تفاوت باقی بماند.
حالت که قرار مرین و پا دی حالت که سعودی عربستان هم نگواری چه بتفاوت پاتشی.
عثمان کامران همچنان در اشاره به نقش ایران در منطقه گفت با در نظر داشت نقش ایران در منطقه، عربستان سعودی خواهان مصالحه طالبان با حکومت افغانستان است و نفوذ یک حکومت را در افغانستان ترجیح می دهد که ایران در آن نفوذ زیاد نداشته باشد. نصرالله استانگزه یک کارشناس دیگر افغان می گوید عربستان سعودی در موقعیت قرار دارد که ایجاب می کند هم از لحاظ معنوی و هم با در نظر داشت منافع خود که بعد از سال 2014 مطرح می باشد نقش را در موضوع مصالحه در افغانستان بازی کند، زیرا در ساحه جنوب آسیا گروه های وجود دارند که در صورتی که سرکوب نگردند می توانند بعد از سال 2014 تهدید را علیه منافع عربستان سعودی ایجاد کنند. کارشناسان افغان به این باورند که عربستان سعودی با داشتن روابط خوب با افغانستان و نفوذ بالای طالبان می تواند نقش سازنده‌ای را در مذاکرات صلح در افغانستان بازی نماید.
شنیدید که عربستان سعودی اعلان کرده است که از پروسه صلح افغانستان حمایت میکند. از این اعلان شورای عالی صلح افغانستان حمایت و استقبال میکند. عربستان سعودی یکی از سه کشور بود که حکومت طالبان را بر رسمیت میشناختند. این کشور در رویدادهای افغانستان اخیرا نقش عمده‌ای داشته است. در همین حال عربستان سعودی میخواهد یک مرکز بزرگ اسلامی را در کابل ایجاد کند. سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان گفته است این مرکز اسلامی شامل یک پانتون، شفاخانه، مرکز ورزشی و یک مسجد که جایش 15,000 نفر را داشته باشد در تپه مرنجان کابل اعمار خواهد شد. این مرکز اسلامی که 60 هکتار زمین را احاطه می کند به نام شاه عربستان سعودی عبدالله بن عبدالعزیز مسمی خواهد شد و کار اعمار آن سال آینده آغاز می شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنید. فراموش نکنید که گزارش ها و اخبار رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. چشم برای شما روی این صفحه اینترنت هستیم. مسئولیت قمانانی صحاوی مرکز کابل بار دیگر به یک جنرال ترکی سپرده شد. این جنرال ترکی بعد از ظهر دیروز در مراسم به همین مناسبت در کابل گفت که در هماهنگی با ارگان های امنیتی افغانستان تلاش های بیشتر را در زمینه تأمین امنیت پایتخت به خرج خواهد داد. سربازان ترکی در افغانستان از سال 2009 میلادی به این طرف مسئولیت قمانداني صحاوي مرکز را به عهده دارند. تفصیل بیشتر در گزارش از ستار فروغ از کابل.
انتظار می رود صدها سرباز ترکی تحت رهبری جدید به وظایفشان در فرماندهی صحاوی مرکز ادامه بدهند. جنرال علیرضا کوقو قماندان نو این فرماندهی گفت که در جریان ماموریتش از همقطاران افغان خود حمایت لازم به عمل خواهد آورد تا آنها بتوانند کارهای زیادی را در راستای تامین امنیت بیشتر پایتخت، حاکمیت قانون و رفاه باشندگان کابل انجام بدهند. این جنرال ترکی که به روز دوشنبه رسماً مسئولیت فرماندهی صحاوی مرکز یعنی کابل را به عهده گرفت در ادامه افزود: او میگوید در هماهنگی و همکاری نزدیک با پلیس کابل، موظفین امنیتی ملی و فرقه 111 کابل تلاش های زیاد را به خرج خواهیم داد تا امنیت کابل را بیشتر بهبود بخشیم. بدون تردید ایسف و قماندانی مشترک نیروهای بین المللی نیز در این زمینه به همکاریشان با ما ادامه خواهند داد. پیش از این یک جنرال دیگر ترکی به نام لوید گوزک یا مسئولیت این قماندانی را برای یک سال به دوش داشت. سربازان ترکی از سال 2009 میلادی به این طرف این ماموریت را در کابل به پیش میبرند. در مراسم تغییر رهبری قماندانی صحاوی مرکز در کنار برخی از مقامهای ارشد امنیتی افغان، جنرال جان آلن قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و جنرال جیمز تیری قماندان فرماندهی مشترکای صف نیز اشتراک کرده بودند. جنرال تیری گفت که هنوز هم چالش‌های در افغانستان وجود دارند و کارهای زیادی است که باید انجام شود. او در بخشی از حرفایش همانند سایر مقام‌های نیروهای بین‌المللی در افغانستان اطمینان داد که با وجود تغییر نقش نیروها پس از سال 2014 میلادی، جامعه جهانی به همکاری با افغانستان همچنان متعهد خواهد بود.
There are still many challenges and much work to be done.
وای میگوید مشکلات زیادی هنوز هم وجود دارند و کارهای بیشتر باید انجام شوند، اما بسیاری از این کارها با وسیله حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور انجام میپذیرند. ظرف 24 ماه آینده یا کمتر از آن نیروهای امنیتی افغان مسئولیت‌های امنیتی تمام این کشور را به عهده خواهند داشت و ISAF با افتخار در کنار شما قرار خواهد داشت و نقش حمایوی از این نیروها را ایفا خواهد کرد. هرچند مسئولیت تامین امنیت کابل از چند سال به این سو به دوش نیروهای امنیتی افغان است، اما مقامهای نظامی ترکیه در افغانستان میگویند فراهم کردن آموزش و برخی از کمک‌ها در زمینه تقویت قوای افغان از وظایف آنان در فرماندهی صحاوی مرکز است. ISAF به تازگی گفت که میزان حملات مخالفین مسلح در ساحات تحت پوشش این فرماندهی 24% کاهش یافته است. ترکیه در حال حاضر نزدیک به 2000 سرباز در افغانستان دارد که برخی از آنان در چارچوب تیم بازسازی ولایتی در میدان وردک فعالیت دارند.
ساعت 7:45 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به نیمه این مجله خبری رسیدیم. این هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها. عربستان سعودی میخواهد یک مرکز بزرگ اسلامی را در کابل ایجاد کند. آیسف گفته است ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان دفاع در برابر حملات بیرونی بالای این کشور نیست. سخنگوی نیروهای آیسف این سخن را در پاسخ به سؤال درباره حملات راکتی پاکستان بالای ولایت‌های شرقی افغانستان گفت. وزیر داخله پاکستان همراه با وزرای خارجه بریتانیا و امارات متحده عرب به عیادت ملاله یوسفزای به شفاخانه رفتند که این دختر 14 ساله در آن بستری است. ملاله یوسفزای چند هفته پیش در دره سوات هدف حمله طالبان قرار گرفت و به شدت زخمی شد. طوفان موسوم به سندی به مناطق شمال شرقی ایالات متحده آمریکا رسیده و سبب سیلاب ها و قطع برق شده است. و نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه اخضر ابراهیمی دیروز گفت بحران سوریه خراب و در حال خرابتر شدن است. و اکنون هم احمد جعفر احمدی نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان.
روزنامه نیویورک تایمز با سخنان اخیر نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان در مورد خط دیورند و نظریات شماری از افغانها در این مورد توجه کرده است. روزنامه نوشته است مارک گراسمن در یک زمانی در مورد این خط ابراز نظر کرده است که افغانها در مورد آینده کشورشان نگرانند. احمد بارکزای یک جواهر فروش در کابل در میان گروهی از مردان در یک رستوران گفت با نزدیک شدن زمان خروج آمریکا از افغانستان افغانها می دانند که آنها وارد یک زمان خطرناک می شوند. به نوشته روزنامه تمامی مردان در اطراف بارکزای که سرگرم ماهی خوری بودند نسبت به سخنان بارکزای سر تایید تکان می دادند. بارکزای 43 ساله گفته است مسئله خط دیورند شاید یک موضوع سطحی برای جهانیان باشد، اما این نشان می دهد دوستان داریم که نمی توانیم بالایشان اعتماد کنیم. به نوشته روزنامه هر کسی که به گپهای بارکزای گوش می کرد می دانست که منظورش امریکاست و آنها سرهایشان را به نشانه توافق با او تکان می دادند. نیویورک تایمز نوشته است خبرنگار یک تلویزیون خصوصی در افغانستان هفته گذشته از نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان پرسید با این موافق است که خاک آن سوی خط دیورند به افغانها متعلق است؟ مارک گراسمن در پاسخ گفت این مرز بین المللی است. نیویورک تایمز می نویسد از چندین دهه به این سو این پالیسی ایالات متحده آمریکا است. بارکزای طور حد زده است که سخنان گراسمن از یک معامله پنهان میان اسلام آباد و واشنگتن به منظور تحت انقیاد قرار دادن افغانستان منشأ گرفته است. عبدالحمید مبارز معاون پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به نیویورک تایمز گفته است نمی دانیم ایالات متحده آمریکا با دخالت در مسئله خط دیورند چی کار را می خواهد انجام بدهد؟ جنجال میان سیاستمداران پاکستانی و مقام‌های آمریکا بر سر حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در پاکستان مسئله دیگری است که روزنامه گاردین به آن توجه کرده است. به نوشته روزنامه، عمران خان سیاستمدار مشهور پاکستان شنبه گذشته هنگام سفر به نیویورک از سوی افسران آمریکایی تحت توقیف قرار گرفته بود. گاردین نوشته است عمران خان به سوی نیویورک روان بود که توسط آمریکایی‌ها از طیاره پیاده شد و برای 2 ساعت تحت توقیف قرار گرفت. به نوشته روزنامه عمران خان در صفحه شبکه اجتماعی توییتر نوشته است از او در مورد حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی تحقیق صورت گرفت. این سیاستمدار پاکستان در ادامه نوشته است موقفش در ارتباط به این حملات روشن است و حملات طیاره‌های بی پیلوت باید متوقف شوند. گاردین می‌نویسد عمران خان به هدف جمع‌آوری پول برای تحریکش و شرکت در بعضی نشست‌ها به نیویورک می‌رفت. به نوشته روزنامه، توقیف وی سبب شد تا نتواند در این نشست‌ها شرکت کند. گاردین با اشاره به برخی پیش‌بینی‌ها نوشته است عمران خان ممکن صدر اعظم پاکستان شود. روزنامه می‌نویسد عمران خان وعده کرده است که اگر صدر اعظم شود دستور سقوط دادن این طیاره‌ها را صادر خواهد کرد. به نوشته گاردین برخورد انتقام جویانه و پر از اهانت امریکا با این سیاستمدار پاکستانی نشان می‌دهد که ایالات متحده امریکا مخالفت با حملات تیاره‌های بی پیلوت در پاکستان را تحمل کردن نمی‌تواند.
رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 7:50 دقیقه به وقت افغانستان است. این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان برنامه اعزام کارگران مسلکی افغان به قطر را از سر گرفته است. مقام های این وزارت میگویند که قرار بود برنامه اعزام کارگران افغان به قطر ظرف 2 سال گذشته تکمیل شود، اما ایجاد دفتر سیاسی طالبان در قطر سبب به تعویق افتادن این برنامه شد. مقام های وزارت کار و امور اجتماعی گفتند که کار روی ترتیب فهرست کارگران مسلکی جهت اعزام به قطر آغاز شده و امید است در آینده نزدیک این برنامه آغاز شود. جزئیات بیشتر از جاوید حسن‌زاده از کابل.
با گفته مقام های وزارت کار و امور اجتماعی، لست کارگران مسلکی افغان را به اساس درخواست و شرایط کار در قطر ترتیب می‌دهند. اعزام کارگران افغان به قطر جهت دریافت کار به اساس یک توافقنامه‌ای که 3 سال قبل میان حکومت افغانستان و قطر به امضا رسیده است انجام می‌شود. واصل نور محمد، معین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که اکنون کار بالای ترتیب یک لیست از افغانهای ماهر جریان دارد و به زودی نهایی خواهد شد.
حالی باز دوباره اونا آماده شدند که یک ایده از کارگران ما را بپذیرند. فعلا دفتر اعزام کارگران به خارج از کشور در قوای بشری سر همین لیست کارگران افغانی کار میکنه، خصوصا کارگران ماهر. همین لیست که ترتیب شد ایره روان میکنه و بعد از منتظر میباشه که اونا آفرای تعداد پذیرش کارگرهای خود برای ما روان کنن و بعد از زمینه و سهولت تبرشان مساعد بسازیم.
معین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که به اساس توافقنامه قبلی یک تعداد از کارگران افغان در کمپانی های مختلف در قطر به کار گماشته می شوند، اما آقای محمد روند برنامه های سیاسی را بالای تطبیق همچو برنامه ها تاثیرگذار خوانده و میگوید ایجاد دفتر سیاسی طالبان در قطر و روند مذاکرات صلح در 1 سال گذشته سبب به توقف دادن این پروسه گردید، اما گفته می شود که این برنامه دوباره اثر گرفته شده است. معین این وزارت گفت که حکومت قطر خواسته است اعزام کارگران افغان به آن کشور توسط بخش سکتور خصوصی انجام شود تا مطابق با شرایط آنان سهولت‌های بیشتری به کارگران افغان فراهم گردد. با گفته وی، آنان به خاطر پذیرفتن شرایط مقامات قطر قراردادهایی را با شمار از کمپانی‌های خصوصی نیز امضا کرده‌اند و تلاش‌هایی را با مقام‌های امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز در این خصوص آغاز کرده‌اند. در این حال شماره از کارگران افغان نسبت به تطبیق این برنامه بی‌باور بوده و میگویند حکومت برای آنان چانس رفتن به قطر را نخواهد داد. 3 تن از کارگران ماهر در یکی از جاده‌های شهر کابل.
با مردمای استعدادان میره، با سواد میره، مثلا پرداخت من نمیگه که مثلا دوباره. یزاد مطمئن نیستم. زیاد نفر اومدن تو گفته و رفتن. همین عملی تطبیق کنه ما خوشحال هستیم، استقبال میکنیم ازش که ما اسمارا تذکری ما رو بگیره، ما چرا نمیره میره.
خارج خو یک دفعه دیگه میره اومد چیکار اقدام کنه که عملی نمیکنه. دید که دولت سرمایه‌دار است، غریب کار نداره. شخص غریبش کس نیست.
خب گپ از برادریم که پیشتر گفت. روی میکنه که روی میکنه در قطر بچه وکیل جنرال از همین مردم.
اما مسئولان این وزارت تاکید میکنن که این برنامه شامل حال همه کارگران ماهر در افغانستان بوده و کارگران پس از موفق شدن در امتحان جهت انجام کار به قطر فرستاده میشوند. تلاش ها به هدف اعزام کارگران ماهر در حال روی دست گرفته می شود که در چند سال گذشته هزارها جوان دیگر با گرفتن سند فراغت از مکاتب مسلکی و مراکز آموزش های فنی و حرفه‌ای هنوز هم در حالت بی سرنوشتی و بیکاری به سر می برند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
اعلاد ببینین حاجی خور ببینین این مشکل
ما فقط بارون دیاد شد دادایی ها جان جانتر جاتی هم سادا.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 بشنوید. رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. و پس از یک لحظه کوتاه می‌شنوید که نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه اخضر ابراهیمی دیروز گفت بحران سوریه خراب و در حال خرابتر شدن است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه اخضر ابراهیمی گفت بحران سوریه خراب و در حال خرابتر شدن است. ابراهیمی این سخن را پس از دیدار با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت، اما او افزود با ناکامی آتش بس پیشنهاد شده توسط او ناامید نشده است. ما با جدیتی که می توانیم باید کار کنیم و با یکدیگر در داخل و خارج سوریه همکار باشیم تا سطح خشونت ها را پایان بیاوریم، خشونت ها را پایان دهیم و سوریه را در مسیر ساختن یک سوریه جدید رهبری کنیم. در کنفرانس خبری مشترک با ابراهیمی، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت جامعه جهانی باید با یک صدا درباره خشونت های سوریه حرف بزند. این مهم است که همه خارجی هایی که در سوریه نقش دارند با استفاده از نفوذ خود بالای همه گروه های سوریه، اعم از حکومت و مخالفانش، فشار بیاورند و به آنها پیام واحد بفرستند. یک جناح مشخص را نباید به ادامه خشونت و خونریزی تشویق کنند. آنها را باید به یک آتش بس فوری و آغاز پروسه سیاسی وادار بسازند. آتش بس پیشنهاد شده توسط اخضر ابراهیمی به خاطر عیدالاضحی روز جمعه آغاز شد، اما هر دو جناح درگیر آن را رعایت نکردند. نیروهای دولتی و مخالفان مسلح رژیم به رهبری بشار الاسد یکدیگر را در رعایت نکردن آتش بس مقصر می‌خوانند. فعالان در سوریه گفتند که از روز جمعه تا به حال در جریان خشونت‌ها صدها تن کشته شدند. آتش بس پیشنهاد شده توسط ابراهیمی تازه‌ترین تلاش سازمان ملل متحد برای پایان خشونت‌ها در سوریه بود. بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد با ابراز سر از عدم برقراری کامل آتش بس یک بار دیگر از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا از ماموریت اخضر ابراهیمی پشتیبانی کند. من درخواست خود را از شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه تکرار میکنم که از ماموریت نماینده خاص سازمان ملل متحد و عرب لیگ حمایت کنند تا کمک باشد در راستای رهنمایی سوریه و مسیر سیاسی. اخضر ابراهیمی همچنان پیشنهاد کرده بود که پس از این آتش بس موقتی یک آتش بس نامحدود میان جناح‌های درگیر آغاز شده و زمینه را برای مذاکرات سیاسی فراهم سازد، اما این پلان به هم خورد. اخضر ابراهیمی قرار است بعد از روسیه به چین سفر کند. وزارت خارجه چین میگوید ابراهیمی روز سه‌شنبه به چین سفر خواهد کرد، اما درباره اینکه وی در این سفر دو روزه با کدام یک از مقامات چینی دیدار خواهد کرد چیزی گفته نشده است. روسیه و چین سه قطعنامه سازمان ملل متحد را ویتو کردند که در آن رژیم به رهبری رئیس جمهور بشار الاسد در سوریه محکوم شده بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
حالا مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. در ساعت 9 مجله فرهنگی رادیو آزادی را به شما خواهیم داشت، در البته در ساعت بین ساعت 9 الا 10 بدون پس از خبرهای افغانستان و جهان. اکنون هم برنامه رنگهای زندگی.
رنگهای زندگی. شما بفرمایین، خود معرفی کنین به شنوندهای رادیو آزادی.
مریم سادات هستم، عضو علمی اکادمی علوم، ولی سابق همراه بعضی از مؤسسات و مرکز تعاون افغانستان همکار بودم و یک کار شخصی هم می‌کردم، یک شرکت تجارتی به نام اپروند ثبت کرده بودم.
کار کردین یا می‌خواستین کار کنین؟
خب تقریبا بسیار کم کار کردیم، ولی با شکست مواجه شدیم، نتونستیم که ادامه بدیم.
علت شکستتون در کارهای تجارتی چی بوده؟
یکی که اول سرمایه کافی ما نداشتیم و دیگه رقیبای ما بسیار زیاد بودن، ما نتونستیم در این بخش، چون خودم لیسانس جغرافی هستم، مدت یک سال میشه که در اکادمی علوم وظیفه اجرا میکنم.
ببخشید، آیا ازدواج کردین؟
بله من ازدواج کردم، متعهل هستم، دو فرزند دارم.
فرزندانتون چطور در چه سن سال هستن؟
یک دختر است و یک بچه. بچه‌ام صنف 8 مکتب است و تقریبا 12 ساله است. دخترم صنف 5 مکتب است و 11 سال سنش است.
وقتی که شما اینجا میایین به دفتر کار میکنین، من از ساعت 8 تا 4 کار میکنین، در زندگی روزمره در خانه کدام مشکلات بار نمیه؟
ای مسلم است که برای همگی معلوم است که وقتی یک زن بیرون از خانه کار میکنه، بطب بعضی مشکلات در فامیل میداشته باشه، همی که از اولادایش دور میباشه، از فامیلش دور میباشه و نمیتونه مسئولیتایش در خانه به شکل صحیحش، بهترین وقتش، بیشتریش وقتش نمیتونه در خانه به اصطلاح مصرف کنه. این همی خودش یک مشکل است.
آیا تفریح شما گاهی میکنین؟
ولی بحث تفریح خو اصلا بسیار کم است و من تفریح شخصی خودم مطالعه است.
و زیادتر مطالعه که میکنین کدام موضوعات را در بر میگیرد؟
کتابایی که مطالعه میکنم در بخش مسائل علمی هست و مسائلی که ارتباط با کار ما میگیره، اما در کنارش بعضی از کتابای اجتماعی، بعضی از کتابای شعر و کتابای داستان را هم علاقه‌مندش هستم.
از خدا تشکر.
و ایستا رسیدیم به پایان این مجله خبری. ساعت 8 صبح با وقت افغانستان شد. برنامه یک ساعته دیگر احمد تکل پیشکش میکنه که در استودیو است. با عرض